اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروه اخوان المسلمین می گوید که مرگ محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، قتل کامل بوده و از مردم مصر تقاضا شده است تا با توده های عظیم در مراسم خاکسپاری مرسی حضور یابند. در این اعلامیه که در وبسایت این گروه به نشر رسیده است، از مصری ها تقاضا شده تا در مقابل سفارتخانه های مصر در سراسر جهان اجتماع کنند. محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مصر که 67 سال عمر داشت، روز دوشنبه در جریان محاکمه درگذشت. حکومت مصر اعلام کرد که محمد مرسی در اثر سکته قلبی درگذشته است. آقای مرسی یکی از چهره‌های برجسته حزب اخوان المسلمین مصر در سال 2012 پس از اعتراضات گسترده‌ای که سبب سرنگونی حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر شد، به قدرت رسید. اردوی مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر در ماه جولای سال 2013 و دنبال مظاهرات گسترده آقای مرسی را از قدرت کنار راند و مرسی از آن زمان در بازداشت به سر می برد. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، با اشاره به نگرانی‌ها در مورد تهدید ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که به اهداف دفاعی 1000 نیروی اضافی را به شرق میانه ارسال می‌دارند. شانهان گفت که بنا به درخواست سنکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا و پس از مشوره با قصر سفید، با اعزام 1000 نیروی جدید به منطقه موافقه کرده است. سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفت که حملات اخیر ایران تایید است بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد که آمریکا در خصوص تعدید نیروهای ایرانی و همچنین نیروهای نیابتی آنها علیه کارمندان و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه داشته است. در انفجار یک موتر تابع شده با بم که هدف آن یک موتر زرهی اردوی هند در کشمیر بود، حداقل 6 سرباز هندی مجروح شد. اردوی هند میگوید این حمله که سربازان گزمه را در منطقه پلوامه هدف قرار داد، به خاطر هوشیاری سربازان ناکام شد و صدمات کمتر وارد آمد. چند روز قبل پاکستان در مورد یک حمله احتمالی شورشیان اطلاعات استخباراتی را با هند و آمریکا شریک ساخته بود. تا حال هیچ گروهی در کشمیر مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دو زلزله قوی ولایت سیچوان در جنوب غرب چین را تکان داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها در این زلزله ها که شدت یکی آن 5.9 و دومی آن 5.2 به مقیاس ریشتر بود، حداقل 2 نفر جان خود را از دست داده و شماره هم مجروح شده است. همچنان از خسارات زیاد در این رویداد گزارش شده است و تصور می‌رود شمار قربانیان به مراتب بیشتر باشد. در آخرین زلزله‌ای که در سال 2008 در این منطقه به وقوع پیوست، حدود 90,000 نفر جان خود را از دست دادند. حداقل 30 نفر در 3 حمله انتحاری در ایالت بورنو در شمال شرق نایجیریا کشته شدند. این حملات زمان صورت گرفت که اهالی قریه کندوگا برای تماشای یک مسابقه فوتبال در میدانی قریه جمع شده بودند. در این رویداد بیش از 42 نفر دیگر مجروح شده است. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را ادعا نکرده است، اما گروه های بوکو حرام و داعش در منطقه فعال بوده و همواره غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. و نفوس جهان با کندی در حال رشد است. با آن هم انتظار می رود که تا ختم قرن 21 مجموع جمعیت جهان به حدود 11 میلیارد نفر برسد. ملل متحد با نشریه گزارش گفت که افزایش طول عمر و کاهش میزان باروری در سراسر جهان به این مفهوم است که رشد جمعیت جهان تا سال 2100 متوقف خواهد شد. گزارش همچنان میگوید که تا سال 2027 نفوس هند در مقایسه با چین بیشتر خواهد شد. نفوس جهان در حال حاضر بیش از 7.7 میلیارد نفر است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه بامدادی مورخ 18 ماه جون سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با شرح گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. باغداران در شماره از ولایت های افغانستان از نبود مراکز پروسس میوه های تازه شکایت دارند. آنها می گویند میوه های تازهشان را به سبب نبود مرکز های پروسس به قیمت ارزان به فروش می رسانند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید با وجود اینکه در مقایسه با قبل مراکز پروسس میوه های تازه بر رفع مشکلات باغداران ایجاد شده، اما نقش سکتور خصوصی در ایجاد همچون مراکز پر اهمیت است. توجه شما را به مصاحبه جلب می داریم که رویا زمانی با آقای رستمی انجام داده است. مصاحبه با سخنان آقای رستمی آغاز می شود.
بدون شک در قسمت افزایش تولید میوه‌جات و زمینه برای صدور میوه‌جات، مراکز پروسس میوه‌جات یک امر ضروری است. وزارت در سالهای گذشته از طریق پروگرام ها و برنامه مختلف خود در یک تعداد از ولایات مراکز پروسس میوه‌جات و سبزیجات اعمار کرده، ولی یک چیز را که اشاره بکنیم، نقش سکتور خصوصی میتونه در قسمت ایجاد مراکز پروسس مهمتر باشه نسبت به حکومت. تا حد زیادی در این راستا هم سکتور خصوصی مراکز پروسس میوه‌جات و سبزیجات ایجاد کرده. یکی از بخشایی که وزارت زراعت روی از او کار میکنه همکاری مالی و تخنیکی سکتور خصوصی است تا ما بتانیم در هماهنگی و حمایت مالی و تخنیکی سکتور خصوصی بتانیم مراکز پروسس میوه‌جات را بیشتر بسازیم. هرچند که نسبت به سالهای گذشته در یک تعداد از ولایات مراکز بیشتر شده، ولی هنوز هم با توجه به این سطح تولیدات ما بیشتر میشن، نیاز به ایجاد مراکز بیشتر است.
خب آقای رستمی، شما از نقش سکتور خصوصی یاد کردین. آیا شما با سکتور خصوصی، با شرکت های خصوصی در این زمینه در تماس هستین؟ واکنش اونا چی بوده؟
و تا حد زیادی کار شده در گذشته و فعلا هم ما برنامه‌ای داریم که در این قسمت کار صورت میگیره. ما مراکز پروسس میوه‌جات در یک تعداد از ولایات به بهره برداری سپردیم که وزارت زراعت با همکاری سکتور خصوصی را ایجاد کرده، یعنی 40-50% سهم مالی و تخنیکی کرده و بقیه هم سکتور خصوصی پرداخت کرده و این مراکز ایجاد شده، از کابل گرفته تا هرات، قندار، ننگرهار، بلخ، پروان و یک تعداد ولایت های دیگر چنین مرکز های ایجاد شده. البته مراکز پروسس بزرگ، مراکز پروسس کوچک هم بر یک تعداد از دیهاقین در تعداد از ولایت ایجاد شده، ولی من باز هم تاکید میکنم با توجه به اینکه افغانستان یک کشور زراعتی است، خوشبختانه امسال هم پیش بینی میشه که سطح تولید میوه‌جات ما نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کنه، نیاز به مراکز پروسس بیشتر است، ولی سکتور خصوصی میتونه در این راستا رول بیشتر ادا کنه.
خب آقای رستمی، از ولایت ها شما نام گرفتین، باغداران ولایت پروان شکایت دارن که نبود پروسس میوه های مراکز پروسس میوه های تازه باعث گردیده که محصولاتی که اونا دارن خصوصا انگور خراب شد و بعضی هم و شمانی هم از دیاقین گفتن که حاصلاتی که اونا دارن به خصوص میوه های تازه خود بسیار به قیمت ارزان میفروشن.
برای پروان خوشبختانه سال گذشته با ختم تولید انگور مناطق شمالی و پروان، یک مرکز بزرگ پروسس انگور و جوس در پروان به بهره برداری سپرده شد که میتواند در یک ساعت 10 متریک تن انگور پروسس بکنه به جوس و در این زمان 5 میلیون تن انگور پروسس بکنه به کشمش. این در بگرام پروان ساخته شده با همکاری مالی و تکنیکی وزارت زراعت که سکتور خصوصی در این قسمت هم رول داشته، یک از سرمایه‌گذارهای بزرگ ما که میتونه امسال در قسمت خریداری انگور همین مناطق شمالی خصوصا ولسوالی های شمال کابل، پروان، کابسا تا حد زیادی کمک بکنه.
خب آقای رستمی، آیا این را گفته میتونن طوره که در سوال اولم پرسیدم که در کل مراکز پروسس برای میوه‌جات تازه در تمام افغانستان چقدر است و میاری بودن از این شما تا چی اندازه میتونن که تایید کنین؟
من فعلا تو امور سطح کشور ندارم، ولی سالانه ده ها مراکز پروسس با هم وزارت و هم سکتور خصوصی میسازن. مراکز پروسس بزرگ هم ایجاد شده که در اکتر دولت قبلا ما ذکر کردم، ولی باز هم در این راستا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتره.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان برنامه 4 روزه را با حضور نزدیک به 100 زن از 27 ولایت کشور در بامیان راه اندازی کرده است تا نقش زنان در روند گفتگوهای صلح افغانستان پررنگ تر شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش داد.
اداره ملل متحد برای زنان یا UN Women میگوید صلح که در آن احترام به حقوق زنان گنجانیده نشود صلح پایدار نمی باشد. این اداره با راه اندازی برنامه زیر نام هکاتان 75 تن از فعالان حقوق زن را از 27 ولایت افغانستان به بامیان دعوت کرده است تا روی چگونگی افزایش نقش آنان در گفتگوهای صلح راه کار بسازند. نهادهای مدافع حقوق زنان گفتند که با وجود دادخواهی‌ها برای اشتراک پر معنای زنان در پروسه صلح، زنان همواره در حاشیه قرار گرفته و تجارب و اندوخته های آنان نادیده گرفته شده است. الیتا میلر مسئول اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان گفت: این بزرگترین برنامه است که در رابطه با زنان، صلح و امنیت تا حال در افغانستان دایر می شود. در اینجا اشتراک کنندگان 27 ولایت روی این صحبت می کنند که چگونه فرصت ها و شیوه هایی را به وجود آورند تا زنان صدای خود را در تمام موضوعات به خصوص پروسه صلح بلند کنند. خانم میلر افزود که این برنامه تا 4 روز آینده در بامیان ادامه دارد تا زنان ولایت مختلف طرح‌ها و برنامه‌هایشان را به خاطر سهیم شدن در روند صلح افغانستان بیان کنند. قرار است در پایان این برنامه زنان به همکاری اداره ملل متحد برای زنان نرم افزار یا اپلیکیشنی را بسازند تا بانوان در سراسر افغانستان با استفاده از آن برای بلند کردن صدایشان در گفتگوهای صلح سهیم شوند. به گفته اشتراک کنندگان این نشست، هنوز نقش زنان در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان جدی گرفته نشده است. نبیله مصلح، معین اداری و مالی وزارت امور زنان افغانستان گفت:
بحث زنان آنقدر جدی گرفته نمیشه در گفتگوهای صلح که تا با طالبان فعلا در جریان است و ان قریب ما دور هفتم گفتگوهای آقای خلیلزاد با گروه طالبان خود داشتیم و خوب خواهد بود که امی نرم افزاری که دختر خانمای جوان بالاش کار میکنن ای بتونه واقعا در قسمت انسجام آواز زنا کمک بکنه و ما واقعا موارد را از خانم‌ها از سراسر افغانستان داشته باشیم که بسیار مهم باشه در قسمت پروسه صلح و حفظ دستاوردهای زنان در افغانستان.
زنان اشتراک کننده در این نشست از طرف های گفتگو کننده صلح می خواهند که اولویت های آنان برای صلح شنیده شود و حقوق بشری زنان ترویج و همچنان حمایت گردد. مقدس احمدزی نماینده زنان ننگرهار و فاطمه رحیمی یکی از فعالان حقوق زنان در هرات:
تا هنوز صدای زنان در پسر پروسه صلح و در عرصه صلح که از اول مذاکرات شروع شده بود تا به حال صدایشان شنیده نشده بود، اما چیزی که خواستایشان بود اونا شنیده نشده بود. مؤثر میتونه باشه که زنان افغانستان چی میخواید؟
و در رابطه به توقعی که از این برنامه دارم این هست که اولی که بتانیم یک سکوی بسازم برای خانم هایی که میخوان در پروسه صلح نقش داشته باشن اما راههایی رو نمیدونن و علاقه زیادی دارن که به برنامه سهیم باشن یا به هر نحوی به اونها اجازه داده نمیشه یا راه دسترسی ندارن به این موضوع، اینا بتونن که از این طریق به از طریق همین اپلیکیشن ها یا از طریق همین وبسایت هایی که بینده ساخته میشه بتونن اینا هم دسترسی داشته باشن.
شش دور گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان سپری شده، اما به گفته زنان هنوز جایگاه مشخص برای آنان در این گفتگوها تعریف نشده است. اداره ملل متحد برای زنان در تلاش است تا با راه اندازی چنین برنامه‌ها دیدگاه‌های زنان افغان را در گفتگوهای صلح بیشتر بازتاب دهد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه می‌دهیم با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ایران تا 10 روز آینده از میزان تعیین شده در توافقنامه هسته‌ای یورانیم غنی شده بیشتر تولید خواهد کرد. در صورت عملی شدن این اقدام، این نخستین بار خواهد بود که ایران این توافقنامه را نقض می کند. ادوارد یورانیان، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
اما همکنون بریم به عراق و نشست خبری سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه نشست خبری سخنگوی سازمان انرژی اتمی این کشور را از مرکز آب سنگین آراک به گونه مستقیم نشر کرد و از تصمیم تهران مبنی بر نادیده گرفتن برخی محدودیت‌های توافقنامه هسته‌ای ایران خبر داد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با خبرنگاران گفت که این کشور میزان تولید یورانیم غنی شده را 4 برابر افزایش داده و تا 27 جون یورانیم غنی شده از مرز 300 کیلوگرم مندرج در توافقنامه هسته‌ای عبور خواهد کرد. آقای کمالوندی همچنین افزود که ایران تولید یورانیم بیشتر غنی شده را نیز افزایش خواهد داد.
ما فکر می‌کنیم در 2 ماه آینده اگر مزارع جدید نداشته باشیم برای در واقع عرضه خصوص تولیدات جانبی اینها، این میتونه رو از 130 تن افزایش پیدا بکنه. اگرچه در اینجا عرضه برجام هم نیست، ما در برجام اون چیزی رو که پذیرفتیم این هستش که مازاد بر 130 تن رو عرضه بکنیم به بازارهای بین‌المللی.
اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران برگشت این کشور به شرایط توافقنامه هسته‌ای ایران را کاملا رد نکرد. او گفت که اگر کشورهای اروپایی امضا کننده این توافقنامه، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، از تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران پیروی نکنند، وضعیت می تواند به حالت قبلی برگردد.
هنوز وقت باقی است برای اروپایی ها، فرصت به اندازه کافی هست. به نظرم اگر تصمیم داشته باشن، با توجه به اینکه فرصت هم در گذشته داشتن، یک سال از که ما اون رو اسمش گذاشتیم یک سال صبر استراتژیک، بعد از اون هم 2 ماه، و اگر قرار بر این بیشتر باشه دیگه، یا اینو باید ما بر مبنای یکی از این 2 تحلیل قرار بدیم، یا اونها نمیخواهند کاری انجام بدن یا این که میخواهند اما نمیتوانند. هنوز هم صحبت ها و حرفای خوب زده میشه، اما اون چیزی که مهم هستش عمل هستش. به جمهوری اسلامی ایران دیگه بیشتر از این صبر برای دیدن نتیجه عمل اونها نخواهد کرد.
اما ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین ایران، به صدای آمریکا گفت که به نظر وی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در وضعیت بغرنج قرار گرفته است. سازمان انرژی اتمی ایران تلاش می کند
به مردم نشان بدهد که در واکنش به فشارهای امریکا کار میکند، اما تهران در واقعیت گزینه‌های زیادی در دست ندارد. من تردید دارم که ایران توافقنامه هسته‌ای را باطل اعلام خواهد کرد، چون ایران با این کار در صحنه بین‌المللی منزوی‌تر می‌شود و ممکن با تضییرات اقتصادی بیشتر از سوی شورای امنیت ملل متحد روبرو گردد.
اعلام تصمیم ایران مبنی بر تولید یورانیم غنی شده بیش از حد مجاز در توافقنامه هسته‌ای در حال انجام می شود که به دنبال حمله اخیر به دو کشتی نفتکش در خلیج عمان تنش‌ها در این منطقه افزایش یافته است. واشنگتن ادعا دارد که این حمله توسط سپاه پاسداران ایران انجام شده است، اتهامی که تهران آن را رد می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که به منظور برگزاری انتخابات شفاف، ریاست جمهوری افغانستان 25,000 دستگاه جدید بایومتریک را خریداری می کند. روی این موضوع که آیا خریداری دستگاه های جدید بایومتریک خواهد توانست شفافیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تضمین کند و از تقلب های احتمالی انتخاباتی جلوگیری نماید، همکارم خالد مفتون گزارش تهیه کرده است که به سمتان می رسانیم.
به طور قطعی معلوم نیست که آیا استفاده از دستگاه های بایومتریک که قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خریداری کند برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اثرگذار خواهد بود یا خیر. اما شماری از کارشناسان از جمله مروه امینی، سخنگوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا استفاده از این دستگاه ها را یک ترفند از سوی حکومت و کمیسیون های انتخابات افغانستان تلقی میکند.
مسئله بچش مردم خواب زدن است که ما تعداد دستگاه را زیاد میکنیم و تعداد مراکز را زیاد میکنیم. ما در گذشته هم با کمبود دستگاه مواجه نبودیم، دستگاه بایومتریک کفایت میکرد، اما وقت مدیریتش نادرست بود تعداد امی دستگاه ها حتی به مراکز محلات نرسید. حتی اینا نتونستن به جایی که رسیده بودن وقت کارمندایشان ترنینگ ندیده بود و ناگهانی نداشتن که از چه قسم استفاده میشه. اگر 20,000 نه بلکه دوستان از دستگاه بایومتریک هم خریداری بکنن، وقت مدیریت نداشته باشن، آگاهی در اون مورد وجود نداشته باشه، کارمندشان نفهمه که از اون دستگاه چگونه استفاده بکنه. و موضوع مهمتر از اون موضوع انتقال همی دستگاه هست. وقتی به شکل دلستش انتقال پیدا نکنه، اگر تعداد دستگاه زیاد هم شود کدام درد رو دوا نمیکنه.
ادریس رحمانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، به این باور است که استفاده از دستگاه بایومتریک میتواند از رای دهی چندین بار یک فرد در روز انتخابات جلوگیری کند، آن هم اگر به صورت درست از آن استفاده صورت بگیرد. اما این تحلیلگر سیاسی میگوید که بهتر بود حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات آن کشور به آن در مسائل انتخاباتی تمرکز میکرد که در گذشته معروض به فساد اداری و تقلب های سازماندهی شده انتخاباتی بوده است.
ما فکر میکنم بسیار بسیار بخش های دیگه است، خصوصا بخشی که بسیار زده او در انتخابات گذشته ما مشکل داشتیم، شمارش آرا و انتقال رای از مراکز به خود کابل بودن که بیشترین جنجال در نوی پروسه بود. و ما فکر نکنم اصلا حضور دستگاه بایومتریک بیشتر کدام رای حل بر او مشکلات بده.
تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده در روزنامه ایندیپندنت فارسی که سابقه کاری در کمیسیون انتخابات افغانستان نیز دارد، به این باور است که مشکل اساسی انتخابات افغانستان داشتن و یا نداشتن دستگاه بایومتریک نیست، زیرا به گفته او در برخی از ولایات بیشتر از جمعیت آن ولایت اوراق رای دهی فرستاده می شود و موجودیت دستگاه بایومتریک هیچ کاری برای شفافیت انتخابات انجام داده نمی تواند.
مثلا در ولایتی که 200,000 باشنده است، 500,000 برگه رای دهی فرستاده میشه. اینجا دیگه ثبت نام یک نفر رای دهی، یک نفر دو نفر نگرانی نیست. مسئله است که چطور صندوق های رای دهی غیر واقعی پر میشه و بعد وارد ساختار میشه و نتایج انتخابات در واقع سر و رو میکنه. من فکر میکنم به لحاظ تکنیکی اینستیتوت بین المللی انتخابات و دموکراسی و حکومت های انتخاباتی میگه که 35% تمام نهادهای انتخاباتی در دنیا از بایومتریک استفاده میکنه. هیچ تضمینی وجود نداره که بایومتریک و استفاده از تکنولوژی دیجیتال تضمین 100% شفافیت را بکنه و هیچ تضمینی هم وجود نداره که استفاده عادی از اوراق قطعا منتج به تقلب شود.
اما آیا رهبران حکومت وحدت ملی اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و بدون تقلب را دارند یا خیر؟ ادریس رحمانی فکر میکند که اردو رهبر حکومت وحدت ملی اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف دارند.
ببینید مثل که پیشتر گفتم اونا بسیار زیاد از نظر از اونا انتخابات مشکل ندارن، میخواین انجام بدن، ولی به محض از این که تصور کنن که بعضی ارزشایی که از نظر خودشان مهم از او در خطر است، باز بسیار زیاد از انتخابات و از هر چیز نگذارن و کوشش میکنن فقط به این فکر باشن که آنچه خودشان فکر میکنن برای مملکت و برای تفکر سیاسیشان یک ارزش بزرگ است، او را در اولویت قرار میدن.
دستگیر ادایت عضو پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در ظاهر از برگزاری انتخابات شفاف حمایت میکنند، اما در عمل اقدامات را سازماندهی میکنند که خلاف شفافیت انتخابات تلقی میشود.
ظاهرا ما میبینیم رهبرا و تیم حاکم در افغانستان ارادی خود اظهار میکنند بسیار به شدت و بسیار به وضاحت، ولیکن در پولیش زمینه ها و فرصت هایی که برای انتخابات باید مساعد شود از دیر به این سو دیده میشه به وضاحت که به شکل مهندسی پیش میرن. به طور مثال شما فکر کنین که عزل تعدیل قانون انتخابات در جریان انتخابات توسط تیم حاکم که همزمان تیم کاندید هم بود، از این خودش یک نوع از مهندسی بود. عزل کمیشنرهایی که زیاد به سفارش ها احتمالاً و به فرمایش ها تمکین نمیکرد، خودش یک نوع از ترتیبات است که به خاطر انتخابات آینده برای موفقیت تیم حاکم صورت گرفت. واقعا دولت اراده داره؟ بله اراده داره، ولی امکانات و فرصت ها را تخریب میکنه در پولیش.
آقای هدایت میگوید که رهبران حکومت فعلی و قبلی امورا تلاش کردند تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را متاثر از خواست های خود کنند و اگر این روال ادامه یابد نباید انتظار انتخابات شفاف را داشت.
در طول تاریخ انتخابات افغانستان از کمیشنران به خاطر اهداف شخصی، به خاطر اهداف رسیدن به نیل به قدرت توسط تیمای حاکم، اونا یک بار مصرف شدند، هم شخصیت های دوره کشتن، هم هویت کشی کردن و هم زجر دادن و هم تکلیف کردن بساختن متاسفانه، و یا ای که به نفعشان کار کردن اونا را سفیر ساختن و بالاخره اونا را وکیل ساختن و سناتور و مشاور ساختن. ای کارا اگر باشه کمیشنرها همیشه آسیب پذیر هستن، کمیسیون ها و نهادها نهادینه نخواهد شدن و دموکراسی در افغانستان همیشه همطور یک حالت متزلزل و بحرانی را خواهد داشت.
آقای فروغ میگوید که اگر حکومت در صدد تقلب انتخابات باشد، استفاده از دستگاه های بایومتریک شرایط را برای تقلب سازماندهی شده سهل‌تر میکند.
متاسفانه اگر اراده مربوط به تقلب وجود داشته باشه، امکانات و تسهیلات دیجیتال تقلب را دیجیتال میسازه. فکر میکنم که رئیس جمهوری فعلی افغانستان تمام نیتش و علاقات نزدیک به رئیس جمهوری، تمام نیت و تلاششان است که نتایج آن گونه از صندوق ها بیرون بیاید که دوست دارن اون نتایج رو ببینن. آقای عبدالله به طور برابر با آقای اشرف غنی مقصر است در برابر شهروندا و در برابر پروسه دموکراتیک افغانستان. هر دو تا از این بزرگوارا در نتیجه یک تعامل امکان گذار به یک وضعیت بهتر از لحاظ دموکراتیک از مردم افغانستان گرفتن متاسفانه.
این تحلیلگران از جمله آقای رحمانی میگوید که با در نظر داشته انتخابات گذشته و وضعیت کنونی افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور شفاف برگزار نخواهد شد و جنجال‌های احتمالی انتخاباتی ممکن موجب شورش و مظاهرات گسترده در افغانستان شود. اما در نهایت به گفته آقای رحمانی نتایج انتخابات آنچه باشد پذیرفته خواهد شد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.